بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. خداوند متعال توفیقاتمون را در انجام وظایفمون زیاد گرداند و ما را به خودمون وا نگذارد و فرج آقا حضرت مهدی روحی و ارواح العالمین له الفدا را برساند، نثار ارواح گذشتگان به خصوص گذشتگان از این جمع و منظورین از گذشتگان و ارواح شهدا صلوات بر آمد کنید. کسی که به واسطه پیری نمیتواند روزه بگیرد یا برای او مشقت دارد یا میتواند روزه بگیرد ولی خیلی به زحمت میفته، از حال میره، ناراحت میشه، مشکلاتی براش پیش میاد، به زحمت میفته، روزه بر او واجب نیست. معلومه نوعانم میدونیم مثلا، ولی در صورت دوم که به مشقت می افتد می تواند بگیرد، اما به زحمت می افتد، ولی در صورت دوم باید برای هر روز یک مد طعام 750 گرم گندم یا جو یا نان و مانند آنها به فقیر بدهد به مشقت. وقتی کسی توانشو نداره، پیر شده و تعبیر میشه شیخ و شیخه، مردی که پیر شده، زنی که پیر شده، نمیتواند روزه بگیرد، نمیتواند واجب نیستی. مشقت داشت باز هم روزه واجب نیست، اما در صورت مشقت برای هر روز یک مطعم بدهد. کسی که به واسطه پیری روزه نگرفته، اگر بعد از ماه رمضان بتواند روزه بگیرد، احتیاط مستحب آن است که غذای روزه هایی را که نگرفته است به جا آورد. کسی حالا به خاطر پیری روزه نگرفته، بعد از ماه میتونه، و ممکنه با سوال کنید که پیریش که به جوانی بر نمیگرده که، بعد از ما هم شده پیرتر. پیری که ملاک بود و حالا بعدش میتونه بگیره چی میشه؟ گاهی میشه به خاطر پیری ما رمزون تو تابستونه زهار هوا گرم است، ساعتش زیاد است، اما بعد که زمستون شد میتواند که در زمستان غذاشو بگیره. پس فرضش ممکنه کسی که به واسطه پیری روزه نگرفته، اگر بعد از ماه رمضان بتواند روزه بگیرد، مثل که بعد هوا سرد میشه، روزه کوتاه میشه، میتواند روزه بگیرد. احتیاط و مستحب آن است که غذای روزه هایی را که نگرفته است به جا آورد. صلوات و رحمت کنید. سوال کرده بودن، حالا نمیدونم این مسئله ایست که تازه مسئله میشه، که اگر تو مساجد تو حرم دو تا مهر کسی برداره استفاده کنه رو هم بذاره سجده کنه، این اشکال داره؟ نه، بس که تو ذهن بعضی اینجوریست که قصف کرده، مثلا اینجا دیگران هم میخواستن از این مهرها استفاده کنن، یا حالا دو تاییش استفاده کرده، آیا مشکلی داره یا خیر؟ یا خصش که به گونه ایست که خیلی مرتفع میشه، بلند میشه، از اون جهت سوال میشه، مسئله دیگه نیست. ولی از جهتی که سوال میشه معمولا این نیست، تا اونجا که در ذهن بنده است در خیلی مشکلی نداره. صلوات دیگه هم برامت کن. صحبتی که مطرح بود در ارتباط با سنن الهی، سنت‌های پروردگار، یعنی روش‌هایی که خداوند متعال با بندگانش در دوران زندگی بندگانش اجرا می فرماید، برنامه هایی که می گفتیم حدوداً عمومیت داره، یعنی مخصوص به جمعی غیر جمعی نیست و مخصوص به امتی غیر امتی نیست، همگانیست. معمولا به چنین برنامه هایی که خداوند نسبت به عموم بندگانش اجرا می کند گفته میشه سنت، سنن الهی. این سنت ها بسیار خوبه که انسان متوجهش باشه، تا اینکه در ارتباط با فهم این سنن فوائدی که بر این فهم مترتب میشه به دست بیاره. از این سنت ها سنت مهلت بود که حدوداً دهه اول ماه مبارک رمضان، شاید هم چند روزی از این دهه بعد، مورد صحبت بود و عرض می کردیم که قرار خدا بر این نیست که در مقابل خلافکاری های افراد سریعا به تعبیر معمولی خودمونی خودمون به حسابشون برسه، خیر، بلکه مهلت میده خداوند. و گفتیم جهاتش هم چیه، فوایدش هم چیه. مسائل مربوط به سنت مهلت حدوداً بحث شد و یکی از فوایدش این شد که پاسخی است در مقابل این سوال که ستمکاران، جنایتکاران در طول تاریخ به جنایت خودشون مشغول و گاهی هم دوران جنایتشون دوران طولانی میشه، مدت مدیدی جنایت میکنن. پاسخش این شد که چرا خدا اخذ میکنه؟ چون یک سنت از سنن الهی سنت مهلته، اون وقت مصالحی که در سنت مهلت هست صحبت شد، این به طور کلی پاسخ این سوال هست و حرفای دیگه‌ای که گفته. سنت دومی مورد صحبت بود، آزمایش، و گفتیم این سنت اونقدر قطعیت داره، حتمیست و عمومیست تا اونجایی که اصل مرگ و زندگی انسان در قرآن کریم گفته شده به خاطر آزمایش. خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن. و خوندیم که مولا امیر المؤمنین علی علیه السلام طبق نقلی که از حضرت شده فرمودن که از خدا درخواست نکنید که خدایا امتحانمون نکن. این دعا دعایی است که مستجاب نمیشه. البته درخواست کنید که در مزلات فتن اون امتحانهای گیج کننده حیرت آور خدا کمک کنه، و الا امتحان جدیست و همگانی و با همه چیز هم خدا امتحان میکنه، به گرفتاری، به راحتی، در حالات مختلف، به گونه های مختلف. دائم از اول تکلیفمون تا هنگام فوتمون، اونگاه که شعوری داریم، در حال امتحان و آزمایشیم. اینا دیگه تکرار حرفای قبل از 4-5 دقیقه معمولا تکرار بشد که برسیم به اول صحبتی که حالا باید به ازتون برسه. و بعد هم گفتیم که در ارتباط با امتحانها، اون وقت اونهایی که مراقبند که خوب از امتحان بیرون بیاند، امتحان عامل تکامل، از عوامل رشد و تکامل و رسیدن انسان به کمالات آزمایش هاست. و اگر کسی در امتحانها به خوبی امتحان بدهد، امتحانهای مختلف به قله کمال ارزنده انسانی میرسد و اون حاکمیت ایمان بر تمام شؤون زندگی انسان. و معمولا هم خداوند با بندگان خوبش برنامش اینه که امتحان میکنه، هی از یه درجه درجه بالاتر، یه کار مشکل، برنامه دشوار انجام دادن، نیرو گرفته در جهت ایمان، یک امتحان مشکل تر تا ایمان بیشتر بالا بره، یک امتحان مشکل تر تا ایمان تقویت بشه. اینجا جای تکامله، اینجا مزرعه آخرته. خیلی از شبهات و اشکالات هست که افراد دارن، برای اینکه توجه ندارن که هدف خلقت چیه. فکر میکنن که هدف خلقت اینه که در این چند روز زندگی خوش بگذرانیم و خوش بخوریم و خوش بپوشیم و خوش حرکت کنیم و هر دو دلمون میخواد خوش و خوردم باشیم. این هدفه. و هر ناراحتی پیش میاد میشه مشکل. پس این چیه؟ این گرفتاری چیه؟ اون گرفتاری؟ عکسه. هدف خلقت رشد و تکامل است، و رشد و تکامل هم در ارتباط با این موجود مختار کاملا در ارتباط با آزمایش ها و شدائد همراهه. اینه که باید مراقب بود. کسی که این مطلب رو مراقب باشه، اون وقت سعی میکنه که تکلیفش انجام بده و هی در تکامله. اون تا اون گاهی که دیگه خیلی شدت داره، گفتیم که بعد خدا باید عرض کرد که خدا توان کمه. اما هیچ وقت وقتی توجه و مسئله داره، حال شکایت دیگه نداره، چون میدونه تکلیف اینه، وظیفه اینه، و برنامه بر این هستم برنامه. از اون طرف خداوند متعال هم در ارتباط با این مشکلاتی که برای بندگانش به وجود می آورد خیلی پاداش میده که وقتی انسان توجه به این قسمت هم داشته باشه توانش زیاد میشه. همین آیه معروفی که معمولاً بلدیم، ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین، که خدا میفرماید ما گرفتارتون میکنیم به گرفتاری‌های مختلف. خیلی بخشاش اینجور نیست که یعنی بنده ما گناه کرده، گناه هم نکرده، او یک بخش آخریست، قسمتی از گرفتاری های ما به خاطر گناهمونه، اون هیچ، ولی قسمتی از گرفتاری های اهل ایمان بحث این نیست که گناه کردن، بحث اینه که امتحان میکنه خدا. چرا امتحان میکنه؟ امتحان بزر شده دیگه، خود خدا نیاز نداره که بدانه، که میدانه مساله امتحان رو هم مبسوط دیگه صحبتش کردیم. اون وقت امتحانی که میکند بعد میفرماید که اونهایی که در این مسیر استقامت میکنن بشارتشون بده. حالا شما همینو ببینید که پاداش چیست. و بشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون. اون وقت چیکار میشه؟ فاولا اینها براشون چیه؟ رحمت است، درود است، هدایت است. خیلی مهمه، رحمت، درود، هدایت. فاولا اکه علیهم صلوات من ربهم و رحمه و اولا اکه هم المهتدون. خیلی حرفه، یعنی چنین عظمت‌های واقعی خدا براشون تقدیر میکنه. فاولای که علیهم صلواتون من ربه، خدا براشون درود میفرسته. درود خدا که شوخی نداره، که خیلی مهمه. فاولای که علیهم صلواتون من ربه و رحمه و اولای که هم المهتدون. داستانی نقل میکند برنامه خباس خمی رضوان الله تعالی علیه، در یکی نوشته ایشان دیدم که جمعی میرفتن مسافرات رو برخورد کردن به یک جوانی که این جوان سوار شطور رو شطور زده بودش زمین رو ایچی از بین رفته بود. فکر کردن که این وسط بیابون و این جریان، حالا این جوان مربوط به چه قبیله است، کیست. در اون نزدیکی ها که نوا کردن، دقت کردن، یک خیمه ای بود و گفتن احتمالا در ارتباط با این خیمه و رفتن یه زنی تو اون خیمه. گفتن که یک جوانی چنین چنان با این خصوصیات سوار شطور مربوط به شما می شده. گفت بله اون پسر من، منم و این پسرم و این خیمه و بریم در زندگی می کنم، مشغول کارایی می شه. گفتم خب ما چنین برخورده کردیم، برای اینکه بالاخره باید خبردار بشی، گفتیم که پیدا کنیم کسی که مربوط به این جوان باشه و جریان بهش بگیم. جریان این شده، حالا این شطور چجور زدش زمین، چنین شده، چنان شده، خلاصه خود شد. حالا این یک زن و تو خیمه بود و یک عزیز جوانش اینجور از دستش رفته. اون وقت گفت از قرآن چیزی بلدید که من بگید و بخوانید برام که من آرام بگیرم. خب منقلب شده بود خیلی. گفتن بله، یا ایها الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة. این آیه رو خوندن تا ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع تا آخر. وقتی این آیه رو خوندن براش دیدن که این زن رفت پشت خیمه، وضو گرفت و رفت دو رکعت نماز خون، بعد گفتش که پروردگارا تو در این مصائب امر کردی به بندگانت که از نماز کمک بگیرند و صبر کنند یا ایها الذین آمنوا استعینوا بالصبر و الصلاة. بعد همین من لبروبلکم آیه هست. خدایا من به حرف کردم، نماز خوندم، صبر میکنم، کمک میگیرم از نماز. حالا خدایا اینا که تو خیمه آمدن خبر بهش دادن، گفتن که با خودمون گفتیم که حالا میگوید که خدایا اگر مثلا بچه‌م چنین چنان راجب بچه چیزی میگه، پیش دوی فکر میکردیم با خودمون، دیدیم که نماز رو خون، گفت خدا من فرمان تو رو اجرا کردم، حالا اونی که تو وعده دادی که اولئک علیهم صلوات من ربهم و رحمه و اولئک هم المهتدون، حالا تو اون عنایت تو من بفرما، منو مشمول رحمت تو و لطف تو امیدوارم. خیلی پاداش زیاده. کسالت ها و ابتلاعات و مصائبی که هست عرض شد، بخشی در ارتباط با گناه هاست که مشخصه. خب افرادم فرق بکنن، بخشی بیشترین گرفتاریشون مربوط به گناه هاست، اما افراد ممتازی هستن که اینا از گناه بدورن، پرهیز جدی از معصیت دارن، اما گرفتاری ها بسیار 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 در این پاکی. این حدیث مناسبه که به عرض برسد که در ارتباط با اونهایی که این چنینن، خداوند متعال چه لطفهایی داره نسبت به افرادی که مبتلاشون میکنه و اینها مراقبند و وظیفشون انجام میدن و مسئله گناهشون هم نیست. حدیثی است در جلد 181 بهار شریف از وجود مبارک آقا امیرالمؤمنین علی علیه السلام نقل میشه. حضرت فرمودن بلکه پیغمبر اکرم به حضرت امیر فرمودن یا علی، اینجوری است که انین المریض تسبیح و صیامه تحلیل و نومه علی الفراش عباده و تقلبه جنبا الی جنب فکأنما یجاهد عدو الله و یمشی فی الناس و ما علیه ذم. خیلی فوق العاده است. حضرت فرمودن که مریض وقتی ناله میکنه، حالا مریض شده، تب کرده، دردی داره، گرفتاری داره، ناله میکنه، این نالهش تسبیحه، یعنی مثل که داره میگه سبحان الله سبحان الله سبحان الله. و سیاهه تحلیل، اینکه گاهی از ناله بالاتر یک آهی بیشتری میکشه، یک فریادی داره، درد از یادش میکنه، این مثل که داره میگه لا اله الا الله لا اله الا الله. و بر فراشی که خوابیده و رو تختی که خوابیده، رو زمینی که خوابیده، هر جور که هست، این عبادتون. این جمله آخر خیلی عجیبتر از جهتی، و این که از این پهلو به اون پهلو به مشکلی میچرخه، یه سختشه بخواد پاشه مشکله، میخواد بچرخه از این پهلو به اون پهلو، سخته. این که به سختی هم این چنین از این پهلو به اون پهلو میره، مثل این که در میدان جنگ الان داره با دشمن خدا میجنگه. فکأنما یجاهد و عدو بالله. خیلی خدا حفظ کنه که از مراجع فعلی ره. یک کسی مریض بود، فوت شد، ولی 15 سالی بود که مریض بودن، تو خانه بودن، و ایشان وقتی میخواستن مثلا ناب بنده تسلیت بگن به خاطر ارتباطی که بود، گفتن که توجه داری که همین حدیث اشاره کردن که ایشان 18 سال از این پهلو بون پهلو که میچرخیده این مثل این که در میدان جنگ و نبرد مشغول بوده به جنگ با دشمن و خدا. این هستی اون وقت کسی که اینا رو بدونه که این اطلاعات هست، این مسائل هم هست، بعد سختش هم که بشه همون سختی رو میگه خدا سختمه، عافیتی مرحمت کن، اما دیگه گله نمی کنه، میدونه برنامه برای اینه. یه دوست داشتیم خدا رحمت کنه که متوجه حرفا بود، این ناراحتی قلبی هم داشت و در گاهی هم اکسیژن دم دست بود که وصل میکردن، اما خب طبیعت کار این بود که دیگه ناله میزد. یه وقت همینطور که ناله میزد گفتش که این طبق طبیعت کار کسالت دیگه، کسالت رو ناله میزن و به الا ذره دل به فضل پروردگار حالت شکایت نداره. چیزی در بساطمون نیست، خب در بساط اون چیزا بود، چیزی در بساطمون نیست، اما اگر ذره حال شکایت باشه همش از دست میره. یعنی این حالت رو دست میده طبعا، یعنی متوجه هست به این که مسئله از این قراره. در هر حال پس اینجور شد که این آزمایش ها هست و این مسائل هم در ارتباط با آزمایش ها هست. یه مسائلی هم روز گذشته در این زمینه جریان‌هایی بود که گاهی عرض می‌کردم، و اما مطلبی که رسید به اون مطلب و اینا در بین، حالا حیف آمد که بعد از احادیث رو یادداشت کرده بودم نخوندیم، به صورتی برگشتم به مطلب قبلی، به اینجا رسیدیم که این آزمایش‌ها که عامل تکامل است، وقتی کسی توجه داشته باشد تا کجا انسان رو پیش میبرد؟ نقطه اعلای تکامل نقطه تسلیم است. یعنی به اونجا میرسد که در ارتباط با تقدیرات پروردگار هیچ گونه شکایتی براش نیست. تسلیم مطلق. در این که درخواست عافیت هم بکنه میکنه، ولی هیچ نوع شکایتی در کارش نیست، تسلیم محض است. اون وقت در ارتباط با این مطلب این حدیث رو تکرار میکنم که بسیار بسیار حدیث کوتاه جامع نسبت به این مسئله که تسلیم چقدر مهم است. دو تا حدیث عرض بکنم، ایشون روز عرض کردم که در همون بهار جلد 188 حدیث 19، بله صفحه، بله صفحه، بله 188 و جلد بهار 181، اینجوریست که سؤال امیر المؤمنین علیه السلام، اینو دیروز خوندم عمدن تکرار میکنم، ایل اعمال اعظم عند الله عز و جل، بین همه کارها چه کاریست که پیش خدا خیلی مهمه؟ خیلی مهمه که کاری پیش خدا خیلی مهم باشه، معلوم میشه هرچی جواب میدن حضرت فوق‌العاده فوق‌العاده است. آگاهی میشه کار پیش بنده و شما مهمه، میگه این کار خیلی مهمه. گاهی پیش یک آدمی که خبره است در مسائل معنوی و چنین و چنان، اون میگه که این کار خیلی مهم است، این کار خیلی مهم. گاهی میشود که آقا امیرالمؤمنین علی علیه السلام میفرمایند که این کار پیش من خیلی مهمه، که خب باز معلومه که به یک معنا میشه پیش خدا زیاد. که گاهی وقتی حضرت یه چیزی میفرمان با این حساب خیلی مهمه. اینجا اون وقت به خصوص تسریع به این ارتباطم شده. سوال کرده سائل که چه چیز پیش خداوند متعال از همه چیز مهم داره. اون وقت حالا پیش خدا مهمه، باز پیش خدا مهمه، از همهش مهم داره. خیلی حرفا. یعنی یک کمی دقت بکنیم تو این تعبیرها که سوالش اینه ایل اعمال اعظم عند الله عز و جل، نزد پروردگار از بین کارها چه کارها از همه مهمتر پیش خدا. اون وقت حضرتی فرمودن طبیب انسانیت، پاسخگوی همه حقایق، وجود مبارک امیر المؤمنین علیه السلام فرمودن که قال التسلیم والورع، این که انسان برسه به تسلیم به گونه ای بشود که ذره ای در قلبش در ارتباط با جریان ها و حوادث و پیش آمد ها گلمندی از حضرت حق نباشه. اگه ظالمی بهش ظلم کرده یک دنیا فشار روش آمده داره له میشه در فشار این ظالم، این به حساب خدا نداره، ظالم داره ظلم میکنه، از خدا گله نکنه، دفع ظلمش از خدا میخواد، بخواد عافیت بخواد ولی نکنه که به حساب خدا بذاره، از خدا گلمند باشه. اونجایی که نه اصلا خدا یک امتحان سختی براش پیش آورده، باز اونجا هم همینطور مراقب باشه که حال گلمندی از پروردگار نداشته باشه. تسلیم مطلق، التسلیم والورع. تسلیم بیشتر در ارتباط با جنبه های روحی، فکری، اعتقادی، قلبی، ورع هم بیشتر نظر به جنبه های عملی، در عمل هم مراقب باشد که پرهیز جدی، پرهیز کامل، التسلیم والورع. این حدیث خونده بودم، حدیثی که نخوندم اینه که در کتاب شریف بهار باز در همین جلد صفحه 201 این حدیث هست که آقا حضرت صادق علیه السلام فرمودن من تمسک بالعروت الوثقا فهو ناجن، هر کس به عروت الوثقا و دستگیره بسیار استوار و محکم تمسک بجوید اهل نجات خواهد بود. قلت ماهیه اون عروت الوثقایی که هر کس به او تمسک کند اهل نجات است چیست؟ قال التسلیم، اون تسلیم که موجب نجات میشه. قال التسلیم. خب چی داشته بگفتیم؟ امتحانها عامل حرکت تکاملی است برای کسی که بخواهد به کمال برسد و اون نهایت مسئله‌ای که انسان هم به اونجا برسد به کمال خودش رسیده است، مسئله تسلیمه. در ذیل این آیه که خوندیم فلا و ربک، فلا و ربک لا یؤمنون، سوگند به پروردگار ایمان نخواهند داشت افراد مگر اون وقتی که در ارتباط با این حالت قرار بگیرن که اون چه پیامبر اکرم وقت اختلافی که دارن با کسی نظر میدهد اینها تسلیم مطلق باشن، حرفی نداشته باشن، که آیه رو روز گذشته یه مقدار توضیح دادم. اون وقت در ذیل این آیه روایات زیادی است که از اهمیت این تسلیم مسائل گفته شده. یه حدیثش اینه که یک کسی بعد از صادق علیه السلام گفت یکی از دوستانمون اسمش کلیبه، این هر چی ما از شما نقل میکنیم پیشش زود میگه اسلم، تسلیم شدم، قبوله. اونقدر این اسلم رو تکرار میکنه هر وقت چیزی از شما میگیم، ما میگیم که آقا چنین فرمودن، حضرت صادق علیه السلام چنین فرمودن، اسلم. بعد یک حدیث دیگه داره که به معام میگه تسلیم بشید، هر چه حضرت فرمودن همون درسته. اسمشو گذاشتیم کلی به تسلیم. باید میشه که آدم یک اسمی دوستان افراد داره کسی میذارن بخاطر حوادثی جرم هایی. اسمشو گذاشتیم کلی به تسلیم. اسمش کلی به تسلیم ما اضافه کردیم. که هرچی از شما نقل میکنی هی اسلم اسلم داره. اون وقت داره در حدیث که وقتی که اینو گفتن زمان دیدم نوشتیم و چشمو هم که مشکلش معلومه. اون وقت وقتی که به حضرت عرض کرد که آه اینجوریست که این جناب بهش گفتیم کلیم تسلیم، حضرت براش طلب ترحم کردن و فرمودن که خداوند رحمتش کنه، طلب مغفرت کردن براش. قال فترحم علیه ثم قال اتدرون ما تسلیم. براش طلب مغفرت کردن که هی میگه اسلم اسلم اسلم. بعد فرمودن خب میدونید شما هم تسلیم چیه؟ ثم قال اتدرون ما تسلیم. گفتیم که ما ساکت شدیم هیچی نگفتیم. اون وقت حضرت خودشون فرمودن والله هو الاخبات، تسلیم اون حال خضوع در پیشگاه خداست. خیلی لطیفه. والله هو الاخبات. اون وقتی که یک کسی وقتی حرف خدا مطرح میشه، مطلبی از نواحی خدا و دین گفته میشه، این در مقابلش خاضع خشوع، هیچ مشکلی نداره. والله هو الاخبات. قول الله عز وجل الذين آمنوا وعملوا الصالحات واخبتوا الى ربهم. اون حالت اخبات که اون خضوع جدی است، تسلیم مطلق، هیچ عرف نداره، این اسمش تسلیمه، این اون قله کماله. وقت اگه کسی هم این حال خضوع برای او پیش بیاد، این جمله رو من خیلی دوست نمی‌داشتم نقل کنم بخونم، ولی گاهی هم گفتم چون یه مقدار سنگین هست خوندنش و گاهی هم ممکنه سوء استفاده بشه، یعنی معناش درست به ذهن نیاد، ولی اگر کسی حال خضوع نسبت به خداوند داشته باشد، از روایات معراجی است یا احمد یا احمد که در روایات معراجی آمده نسبت به وجود مقدس حضرت مصطفی علیه السلام محمد مصطفی. ما عرفنی عبدون و خشع لی الا و خشعت له. ما خشع لی ما عرفنی عبدون و خشع لی الا و خشعت له. چی میشه؟ چطور میشه؟ یعنی چقدر خدا آقایی میکنه، لطف میکنه، تفضل میکنه نسبت به کسی که به این حالت رسیده. خب پس این حالت گویا پیغمبر اکرم حالا به تعبیر بنده در یه وضعیتی قرار میگرفتن که یه چیزایی به خدا عرض میکردن و حالا میخواستم یه تعبیر بکنم، دیدم که باید ملاحظه کنم، حالا مطلبش عرض بکنم که یه گرفتاری ها و شدائدی پیش میامد، بعد حال تسلیمشون پیغمبر اکرم به این صورتی گفتم. در جنگ حنین بود که خب به خاطر کثرت مسلمانان نسبت به دشمن یه غرورشون گرفته بود و که ما دیگه پیروزیم، جمعیتون بیشتر است، و بعد دیگه شکست خوردن، شکست خوردن جدی، شکستی سخت، پا به فرار، و یه تعدادی کمی بودن آقا هست امیر و یکی دو نفر دیگه و اینا استقامت کردند و داد میزدن کجا فرار میکنید به خلق الله، و اونام در حال فرار بودند و پیغمبر اکرم هم داره در جریان که با مرکبی که سوار بودن آمدن طرف حضرت امیر، و حضرت امیر هم شمشیر رو کشیدن و داد میزدن کجا فرار میکنید. و در این بین اون وقت پیغمبر اکرم یه جمله گفتن جمله‌ای گفتن که اون جمله دعا اللهم لك الحمد و لك المشتکا و انت المستعان، این جمله رو گفتن، خدایا حمد و ستایش تو را، شکایت به خودت میکنیم، از تو هم کمک بگیریم، یعنی گرفتاری رو به خودت میگیریم. جبرئیل همون وقت نازل شد، گفتش که این دعایی که شما کردید یا رسول الله همون دعایی بود که حضرت موسی کردن و در مقابل فرعون پیروز شدن. این دعای حضرت موسی است که چنین شد و چنان شد. اون وقت بعد پیغمبر اکرم مقداری ریگ برداشتند و به یکی از اصحاب گفتند بده داد و ریختند به طرف دشمن شاحت الوجوه و این ریگ ها به چشماشون رفت. و وقتی پس از این دعا از اون طرف صدای بعضی از اصحابم بالاشون کجا فرار میکنید، با این کار دیگه با اون دعایی که پیغمبر اکرم کردن دلا برگشت، خیلی برگشتند و باز جبهه تشکیل شد. اون وقت تو این جریان وقتی که هنوز پیروز نشده بودن، پیغمبر اکرم این جمله رو گفتن که تو اون گرفتاری ها گفتن اللهم ان تهلک هذه الاصابه لم تعبد، خدا این جمع دوستان ما اصحاب ما اگر اینا هلاک بشن دیگه تو عبادت نمیشی، یعنی دیگه هیچی، شرک غلبه پیدا میکنه و برنامه همه به هم میریزه. حالا منظورم این جمله بود که چقدر از جهتی لطیف است و توش خیلی چیزا. بعد گفتم اینجور که نقل شده که خدای من ان شئت ان لا تعبد لا تعبد، نمیخوای عبادت بشی خودت میدونی دیگه، ما تسلیمیم، نمیخوای عبادت بشی خودت میدونی، ان شئت ان لا تعبد لا تعبد، که حال تسلیم در این حال که حال دعاست. و در هر حال رسیدن به این مقام، مقامی است که بسیار بسیار ارزنده است و اون چه مهم است این است که انسان سعی کند که موفق بشود به این مسئله برسه. یک حدیث دیگه هم عرض کنم و عرضم رو جمع کنم و فیض توسل آماده هست. و عزیزانی که عرض بنده برایزم براشون تصدیع و توضیح واضحات این حرف ها که از اونها شرمنده این منطقه، چون احادیث هست و این حرف هاست که هممون خوشحالیم به این که ذکر حدیث میشه. این حدیث آخر از حضرت باقر علیه السلام جلد دوی کتاب شریف بهار صفحه 224، حضرت فرمودن که در ذیل همین آیه فلا و ربک، التسلیم الرضا و القنوع، فرمودن که تسلیم عبارت است از رضا، توضیح دادن، و قنوع یعنی به اون چه که پیش آمد می کند از ناحیه پروردگار و همه تقدیرات راضی بودن و قانع بودن، که بیشتر در ارتباط با جنبه های مالی است، رضا هم عمومیت بیشتر. اگر کسی به رضا و قناعت رسید، این به تسلیم رسیده. حالا این نوشته ها وقتی نگاه میکنم، ما گاهی قبل از نگاهی این روزا معمولا یک چیزی قبل از صحبت مراجعه میکنیم، اینم حیف آمد که عرض نکنم که بسیار به نظر خودم حدیث فوق‌العاده ایست از جهات مختلفی، فقط در سطح نقلش رو کمی توضیح عرض میکنم. یه صلواتی برآمد کنید. از مهمترین حالات تسلیم همانه که انسان در ارتباط با مطالب و مسائل اعتقادی و اینها، این بیان شریف حدیث را رعایت کنه که آنچه که می داند بپذیرد، آنچه که فهمیده که از دینه بپذیره، تسلیم بشه، قبول داشته باشه. وقتی که اصل دین رو با استدلال فهمیده. روز گذشته عرض کردم یه مقصد یک کسی مطلبی رو نفهمیده از دینه، اون وقت هم تو بی خودی تسلیم بشه که معنی نداره که، مشخص. اما وقتی فهمید از دینه، یا اگر یک کسی اصلا دین رو نفهمیده حقه، خب اون که باید تحقیق کنه تا معلوم بشه. اما اگر چنون چه فهمیده است، این مکتب حق است، روشن، و فهمیده است این مطالبم از دینه، تو اون وقت من سختمه، برای من مشکله، من یه مقداری خوشم نمیاد، دیگه دین یه چیزیست که من خوشم بیاد خوشم نمیاد. مطالب دین مطالبیست که لا یقاس بالعقول خیلیش، دیگه من خوشم نمیاد، من بعید میدونم، اما میدونه از دینه، میدونه دین گفته اینه، اینو میدونه، اینجور عمل نکنه، اینجور برخورد نکنه، و با ذوق خودش و با رأی خودش با سلیقه خودش عمل نکنه. وقتی فهمید از این، نفهمیده ارسو تحقیق کنه، وقتی تحقیق کرد اصل مکتب را فهمید حق است، و انتصاب این مطلب را هم به حق به مکتب فهمید حق است، مطلب هم طبق بیان خود معصوم ضد عقل عموم و عقلا نباشد که فرمود در مقابل سؤالی این چنینی، حضرت فرمودن او که به تو گفته، گفته شب، ما گفتیم روزه، روز رو گفتیم شبه، اینجور اگر از ما نقل شد قبول نکن، ولی اگر این چنین نباشه فقط تو نمیفهمی رد نکنی، حالت تسلیم داشته باشد نسبت به اون چه که از دین رسیده، و اون چه هم که نرسیده است، نمیداند که از دین است یا خیر، مواظب باشد که رسیده ولی مطالبی اما مطمئن نشده که از دین باشه، اونم زود رد نکنه، حالا که مواظب باشه. اون وقت حدیثی که حالا من به یک نسبتی تونستم عرض کرده باشم دیگه، انشاءالله از خود حدیث که خونده بشه و با همین خوندنش اکتفا کنم، انشاءالله خود مطلب روشن‌تر خواهد شد. این است که ان الله تبارک و تعالی حسن عبادهو به آیتین، خداوند متعال ممنوع کرده بندگانشو در ارتباط با دو تا آیه، محصور کرده، حساری براشون، حسنی براشون قرار داده، در بعض نسخ هم خصه، مخصوصشون کرده به این دعایه، ولی نسخه اصلی هم حسنه، حسنه عبادهو به آیتین من کتابه، یک حسنی، یک قلعه محکمی برای بندگانش در ارتباط با دو تا آیه قرار داده که اگر در این قلعه قرار بگیرند به سلامت خواهند گذروند و به نتیجه مطلوب خواهند رسید و وضعیت مناسب و درستی خواهند داشت. حسن عبادهو به آیتین من کتابه، یک الا تقولو حتی یعلمو، نگویید چیزی را تا وقتی که ندانید، یعنی در ارتباط با عقاید، اخلاق، مطالب، احکام، همه مسائل مختلف، انسان تا چیزی را نداند نگوید، بداند با دانایی حرف بزنه، روشن باشه که مطلب این چنین هست. الا یقولو حتی یعلمو ولا یردو ما لا یعلمو، چیزایی هم که بهش میرسه اما نمیدونه، نمیدونه درسته یا نه، اینجور نباشه سریع رد کنه. خیر، ممکنه مطلب درست باشه، من حالا نمیفهمم، نه که قبول بکنه چون نمیدونه، قبول قرار شد چیزی هم که میگوید و قبول میکند بدونه. ولا یردو ما لم یعلمو، ان الله تبارک و تعالی یقول الم یؤخذ علیهم میثاق الکتاب الا یقولوا علی الله الا الحق و قال بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمه ولما یأتهم تأویله تأویله. که این دو تا آیه، حالا من دیگه آخر صحبتم از که خسته شدم و الا یه مقدار جا داره که این مطلب بله روشن‌تر گفته بشه، و در هر حال به نحو اجمال که عرض کردیم بسیار مهم است که انسان در ارتباط با همه مسائل توجه داشته باشد که اون چه می‌خواهد بگوید با آگاهی باشه، چیزایی هم که نمی‌داند آگاه نیست نسبت به اونها اینجور نباشه که زود رد کنه، بلکه توقف داشته باشه تا مطلب برش روشن بشه. و این هم در مسیر تسلیم در مقابل برنامه هایی که انسان در مقابلش قرار میگیرد، در ارتباط با مسئله تسلیمی که میگفتیم از این جهت تناسب داره که به ذهنم رسید که برزون رسونده باشم که انسان تسلیم باشه نسبت به مطالب، به این صورتی که از این دعای استفاده میشه و در این حسن حسین الهی که راه نمایی شده از ناحیه خداوند متعال قرار بگیره. امیدواریم که خداوند متعال توفیقات هممون را برای رسیدن به مقام تسلیم کامل در همه اموری که برای ما تقدیر می شود توفیق رسیدن به تسلیم مرحمت بفرماید. خب مشخصه کسانی که این درس ها رو دادن خودشون در اعلی مرحله تسلیم بودن و شخصیتشون اصلا به تسلیمه. این طبق حدیثی است که این حدیث رو خاطرم میاد، به وقتی به مناسبت بحث راجع به حضرت زهرا سلام الله علیها عرض کردم که از حضرت عسکری علیه السلام سوال شد که بیبی حضرت فاطمه علیها السلام چه شد که به چنین مقام مهمی رسیدن، پیغمبر اکرم دختر دیگه هم داشتن. بعضی خاطر وقتی سوال میشد اینجور میخواستن جواب بدن که پیغمبر اکرم خود دختراشون بعضی مال قبل از بعثت بودن، ایشان مال بعد از بعثت بودن، اینجوری خواهن. اما خیر حضرت عسکری علیه السلام فرمودن که اون جهت امتیاز و زمینه همه اون عنایات خدا بر حضرت فاطمه علیها السلام مقام تسلیم حضرت زهرا علیها السلام بوده، تسلیم شد و همه این بزرگواران تسلیم. چه تسلیم! دختر عزیزشون بحث تسلیم را در جریان عاشورا چجور نشون دادن جونشون، که واقعا بهت‌انگیز از بهت‌انگیز. یک مقدار انسان بررسی کنه اوضاع احوال عاشورا را که هممون اجمالا در ذهنیتمون هست، اما هر گوشش رو یه مقدار با تفصیل بیشتر انسان در نظر بگیره و تجزیه و تحلیل بکنه، اصلا فوق تصوره، فوق تصوره. یک بانو فرزندان خودشو از دست بدهد و برادراشون از دست بدهد و اون گرفتاری ها و اون ابتلاعات و اون مصائب و وقت تو تمام اینها، اون وقتی هم که دشمن نیش زبان میزند و حرف های باطلی را به زبانش به عنوان این که اذیت کند بی بی را میگوید، که ابن زیاد وقتی فهمید بی بی حضرت زینب سلام الله علیها هستن، یه چیزی گفت که من خاطرم نمیاد تا الان گفته باشم در مقاطع نوشتن، ولی در جواب اون وقت از جواب هر چی فهمیدید بفهمید، در جواب بی بی چی گفتن؟ گفتن ما رأیت من الله الا جمیلا، من از خدا جز خوبی چیزی ندیدم. یعنی ما ظلم و جنایت تو رو که به حساب خدا نمیذاریم که، این رزالت تو رو که به حساب خدا نمیذاریم که، ما از خدا جز خوبی چیزی ندیدیم. ما رأیت من الله الا جمیلا. اونجا استقامت کردن، مثل یکی یه روز عرض کردن ما تو اون بی بیا که همشون هم استقامت میکردن، تو اون جریان یکیشون دیگه حوصله‌اش و صبرش تموم شد که باید همونجا مناظر رو نگاه کنه و ببینه و استقامت بکنه. پا شد دیگه حرکت کرد، دوون دوون یه طرفی رفت. چی شد؟ بیبی رباب وقتی دید سر بریده آقا امام حسین علیه السلام مقابل ابن زیاد هست، دیگه نتونست طاقت بیاره، رفت طرف سر مبارک، سر مبارک و بغل گرفت و هی میبوسید. قاعدتا میبوید و میبوسید. وا حسینا فما نسیت حسینا، وا حسینا فما نسیتم حسینا. قصدته سنة الأشقياء آلیگاهی مصائب بگونه بود تحمل ممکن نبود. بازم تحمل به معنای این که راضی به رضای حق و تسلیم در پیشگاه الهی بودن، ولی گاهی کاری ازشون صادر می شد انجام می دادن که عظمت مصیبت را می رسندن. مشکل بودن کار را اعلام می کردن. بی بی زینب علیه السلام وارد مجلس یزید شدن. خود این ورود در مجلس یزید چقدر دشوار بوده. یک بانوی با عفت گاهی مجلس یه مقدار جوری که مرد و زن مخلوط هم نمیتونه طاقت بیاورد. بانوهای با عفت گاهی وضع عجیبی نمیتونستن در جمع مردها رفت و آمدی داشته باشن. حالا این حقیقت عفت وارد مجلس یزید و اون اوضاع و احوال کذایی، لا اله الا الله، چقدر تحمل کردن. اما وقتی که کار به اونجا رسید که بی بی دیدن چی میگم به کجا رسید حرفم، معمولا دوست دارم به اینجا نرسه صحبت و این مسائل مشکل همیشه خونده نشه، برای همون عاشورا و محرم و سفر باشه، اما پیش میاد و از جهتی هم دیگه گاهی چاره نیست، باید در ذهن عموم بمانه مسائل. یه وقت دید سر بریده عزیزشون مقابل دشمن و دشمن هم چوب خیزران نزده. لا اله الا الله. ای وای 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 کار به جایی رسید که نقل شده بی بی دست بردن گریبانشون چاک زدن.